روز بعد در پی دیداری طولانی و خصوصی که ژنرال در طی آن از اوضاع مرزها با خبر شد، از اولیاری خواست که به قصد کسب آخرین اطلاعات درباره برنامه حرکت روزانه کشتی‌های عازم اروپا به کارتاخینا برود، اما مأموریت اصلیش کسب اطلاعات از جزئیات مخفی سیاست محلی بود. روز شنبه 12 ژوئن پیش از آنکه اولیاری به مقصد برسد، کنگره کارتاخینا به قانون اساسی جدید سوگند وفاداری خورد و مقامات منتخب را به رسمیت شناخت. مونتیلا همراه این خبر پیغام ضروری نیز برای ژنرال فرستاد: ما منتظرتان هستیم. مونتیلا هنوز منتظر بود که با شنیدن این شایعه که ژنرال مرده است از تختش بیرون جهید، به تاخت عازم ترباکو شد و فرصت را برای تایید این گزارش از دست نداد. در آنجا ژنرال را سرحالتر از همیشه در حالی دید که داشت با کنت دورشکور فرانسوی نهار می‌خورد. کنت دورشکور با یک دعوتنامه به آنجا آمده بود تا همراه هم با قایق پستی انگلیسی که هفته بعد به کارتاخینا می رسید به اروپا سفر کنند. ژنرال که تصمیم گرفته بود در مقابل بیماریش با شهامت ایستادگی کند و کسی نمی توانست بگوید او در این کار موفق نبوده است، در اوج روزی نشاط بخش به سر می برد. او زود بیدار شده بود، در هنگامه شیردوشان در محوطه مزرعه قدم زده بود، با سربازان در سربازخانه دیدار کرده بود، به آنچه آنها درباره شرایط زندگی خیش میگفتند گوش داده و دستورهای قاطعی برای اصلاح وضعشان داده بود. در راه برگشت در یکی از مهمانخانه های بازار توقف کرد، قهوه نوشید و برای اجتناب از این تحقیر که مبادا فنجان را پشت سرش بشکنند آن را با خود برد. داشت به طرف خانهش می رفت که سر نبش پیچید و بچه هایی که از مدرسه می آمدند غافلگیرش کردند و این آهنگ را خواندند و دست زدند: زنده باد آزادی بخش، زنده باد آزادی بخش. ژنرال دست پاچه شد و اگر خود بچه ها راه را برایش باز نکرده بودند نمی دانست چه بکند. ژنرال در خانهش با کنت دورشکور روبرو شد که بدون اطلاع قبلی و همراه زیباترین، ظریفترین و مغرورترین زنی که به عمرش دیده بود به آنجا آمده بود. زن لباس سواری به تن داشت، هرچند آنها در واقع با درشکه آمده بودند که اولاغی آن را می کشید. تنها چیزی که زن درباره هویت خودش رو کرد این بود که نامش کامیله و اهل مارتینیک است. کنت هم اطلاعات بیشتری نداد، هرچند در طول روز کاملا آشکار شد که دیوانه اشغان زن است. حضور کامیله روحیه عالی ژنرال در روزهای گذشته را جان تازه‌ای بخشید و او فرصت برای سفارش نهاری با شکوه را از دست نداد. با آنکه کنت زبان اسپانیایی را درست حرف می‌زد، به زبان فرانسه که زبان کامیله بود گفتگو کردند. وقتی زن گفت که در تروائیله متولد شده است، ژنرال حرکت مشتاقانه‌ای کرد و چشمان گود نشستهش برق زدند و گفت: جایی که جوزفین در آن زاده شد. زن خندید: خواهش میکنم عالی جناب، من انتظار نداشتم شما از آنچه دیگران میگویند اظهار نظر هوشیارانه تری کنید. ژنرال به اختصار گفت که روزی زخمی شده بود و با یادآوری ساده کشتزار لاپاژری، زادگاه ماریا جوزف ملکه فرانسه که از ده‌ها کیلومتر دورتر در آن سوی نیستان‌های پهناور و در میان قوقای پرندگان و بوی تند کارخانه‌های رسومات دیده می‌شد، از خود دفاع می‌کرد. زن از اینکه ژنرال آنجا را به این خوبی می‌شناخت تعجب کرد. ژنرال گفت: حقیقت این است که من هیچگاه نه در آنجا و نه در هیچ جای دیگری از مارتینیک بودم. زن به زبان فرانسه پرسید و بعد ژنرال گفت: من سالها صرف تحقیق و مطالعه درباره آنجا کردم، چون می دانستم که روزی برای خوشنود کردن زیباترین زن آن جزایر به این دانسته ها احتیاج خواهم داشت. ژنرال شلواری کتانی و نوار دوزی شده و نیمتنه از جنس ساتن پوشیده بود. دمپایی های قرمز به پا داشت و بی وقفه حرف می زد. صدایش بریده اما رسا بود. زن متوجه رایحه اودوکولونی شد که سالن نهارخوری را پر کرده بود. ژنرال اعتراف کرد این نقطه ضعف اوست، تا حدی که دشمنانش او را متهم کرده اند 8000 پزو از بیت المال را خرج خریدن اودوکولون کرده است. او مانند روز قبل ضعیف بود، ولی فقط بدن نحیفش شدت بیماریش را لو می داد. ژنرال در معیت مردان می توانست مثل بیشرمترین اسب دوست ها فحاشی کند، اما حضور یک زن کافی بود تا رفتار و زبانش را تا حد لطافت پالایش دهد. ژنرال خود در بطری درجه یک را باز کرد، توی گیلاس ها ریخت، جلوی مهمان ها گذاشت و کنت بیدرنگ این کار را نهایت مهمان نوازی توصیف کرد. آنها در حال خوردن قهوه بودند که سروان ایتوربیده آمد و چیزی در گوش ژنرال گفت. او با نهایت متانت گوش داد، اما بعد به صندلی تکیه زد و با صدای بلند خندید و گفت: خواهش میکنم گوش کنید. هیاتی از کارتاخنا آمده است تا در مراسم تشییع من شرکت کند. دستور داد تا اعضای هیئت داخل شوند. مونتیلا و دوستانش چاره ای جز شرکت در شوخی او نداشتند. آجودانها نیمبان نوازانی را که از دیشب در همان نزدیکی بودند از سن خاسینتو فرا خواندند و گروهی از مردان و زنان سیاه به افتخار مهمانان کومبیا رقصیدند. کامیلا از ظرافت آن رقص عامیانه آفریقایی شگفت زده شد و خواست آن را یاد بگیرد. ژنرال به داشتن مهارت در رقص مشهور بود و بعضی از همسفرهایش به یاد داشتند که او در آخرین دیدارش از اینجا رقص کومبیا را با مهارت یک استاد رقصیده بود، اما وقتی کامیلا از او خواست که به او بپیوندد این افتخار را به او نداد. لبخند زنان گفت: 3 سال زمانی طولانی است. زن پس از آنکه 2-3 قدم همراهیش کردند خود به تنهایی رقصید. بعد وقتی چند لحظه موسیقی قطع شد، صدای هلهله‌های ناگهانی، یک سلسله انفجارهای ترسناک و صدای شلیک تفنگ به گوششان رسید. کامیله وحشت کرده بود. کند خیلی جدی گفت: بر پدرشان، انقلاب شده است. ژنرال خنده کنان گفت: نمی توانی تصور کنی که ما چقدر به انقلاب احتیاج داریم، اما متاسفانه این فقط یک جنگ خروس است. ژنرال تقریبا بیان که خواسته باشد قهوهش را خورد و با دادن حرکت دایره وار به دستش آنها را دعوت کرد به میدان مسابقه بروند. گفت: مونتیلا، با من بیا تا ببینی چقدر مردم. به این ترتیب ژنرال در ساعت 2 بعد از ظهر به همراه گروه بزرگی از مردان که کند روشکور در پیشا پیش آنان بود از محل مسابقه جنگ خروس‌ها دیدن کردند. اما در این گونه تجمع‌ها که فقط سر و کله مردان پیدا می شود، حواس همه متوجه حضور کامیله شد، نه ژنرال. هیچ کس باور نمی کرد زنی چونین گیرا یکی از معشوقه های متعدد ژنرال نباشد، آن هم در جایی که برای زنان ممنوع بود، مخصوصا وقتی به حاضران گفته شد که زن همراه کنت آمده است، چون بر همگان روشن بود که ژنرال برای پوشاندن حقایق مردان دیگری دارد که معشوقه های پنهانیش را همراهی می کنند. دومین جنگ ترسناک بود. یک خروس قرمز با سیخک های نشانگیری شده چشم های حریفش را درآورد. اما خروس کور تسلیم نشد. با خشمی دیوانوار به خروس دیگر حمله کرد، طوری که سرش را از تن جدا کرد و با ضربه های محکم منقارش خورد. کامیله گفت: هیچ وقت تصور نمی کردم که جشن بتواند اینقدر خونالود باشد، ولی خوشم می آید. ژنرال توضیح داد که وقتی هزار خروس‌ها را با فریادهای ترسناک و شلیک‌های هوایی تحریک کنند، جنگ به مراتب خونین‌تر می‌شود. اما آن روز بعد از ظهر به علت حضور یک زن، آن همزنی چنان زیبا نتوانستند چنین کنند. ژنرال نگاه هوس‌آلودی به زن انداخت و گفت: و بنابراین مقصر تویی. زن شوخی کنان خندید: مقصر شمایی دالی جناب، چون سالهای مملکت را اداره کرده اید و قانونی به تصویب نرسانده اید که مردها را ملزم کند چه زنها در جای باشند چه نباشند یک جور رفتار کنند. ژنرال که داشت حوصله اش سر می رفت گفت: خواهش می کنم مرا عالی جناب صدا نکنید، من از برخورد صمیمانه راضی ترم. آن شب وقتی ژنرال در آب‌های بی اثر حمام شناور بود، خوزه پالاسیوس گفت: او زیباترین زنی است که ما دیده ایم. ژنرال چشمهایش را باز نکرد، گفت: او نفرت آور است. حضور او در مسابقه اقدامی بود آینده نگر تا شایعه بیماریش را بدان وسیله خونسا کند، شایعه‌ای که در چند روز قبل به قدری جدی شده بود که هیچ کس درباره مرگش تردید نمی کرد. این کار مؤثر واقع شد، چون نامرسان‌هایی که از کارتاخنا خارج می شدند خبر سلامتی او را در مناطق مختلف پخش کردند و طرفدارانش با برگزاری جشن‌های همگانی که بیشتر حالت تدافعی داشت تا شادمانی، آن را جشن گرفتند. ژنرال موفق شده بود حتی بدن خودش را هم بفریبد، چون حرکات توأم با سرزندگیش در روزهای بعد ادامه یافت و او به خودش اجازه داد دوباره همراه آجودانهایش که زندگی یک نواخت خیش را با بازیهای بیپایان می گذراندند پشت میز قمار بنشیند. آندرس ایبارا که از همه آنها جوانتر و شادتر بود و هنوز تصوری احساساتی درباره جنگ داشت، در خلال این ایام به معشوقی در کیتو نوشته بود: من مردن در آغوش تو را به این آرامش بی تو ترجیح می دهم. آنها روزها و شبهای متوالی بازی کردند، گاهی مخالفتهای خود را فریاد کنان به زبان می آوردند و همیشه از دست پشه ها فراری بودند که در فصل بارانی حتی در روز روشن به رغم تپالهی که گماشته ها دود می کردند به ایشان حمله می کردند. او از آن شب لعنتی در گوادواس به بعد بازی نکرده بود، چون برخورد تندش با ویلسون سبب کدورتی شده بود که او میخواست آن را از قلبش پاک کند، اما در ننویش به فریادها، رازها و خاطرات ایام جنگشان در زمان صلح ناپایدار گوش میداد. یک شب چندین بار دور خانه قدم زد و نتوانست بر وسوسه توقف در راه روها مقاومت کند. به کسانی که رو به او ایستاده بودند علامت داد که ساکت باشند و تا پشت سر آندرس ایبارا رفت. چنان که گویی دستهایش پنجه های قوی شکاریند، هر دستش را روی یکی از شانه های او گذاشت و پرسید: یک چیز را بگو پسرمو؟ آیا تو هم فکر می‌کنی من به یک مرده شباهت دارم؟ ایبارا که با خلق و خوی او آشنا بود بر نگشت که نگاهش کند. من نه ژنرال. ژنرال گفت: خیلی خوب، تو یا کوری یا دروغ می‌گویی. ایبارا گفت: یا اینکه پشتم به شماست. ژنرال به بازی علاقمند شد، نشست و پس از لحظاتی وارد بازی شد. در نظر تک تک آنها این کار به معنی بازگشت حالت عادی بود، آن هم نه فقط آن شب بلکه شبهای بعد نیز. به قول خود ژنرال: مادام که منتظر گذرنامه ایم. با این حال خوزه پالاسیوس دوباره به او گفت که به رغم روش تکراری بازی و توجه شخصی او، افسران همراهش از رفت و آمدهای بیهوده خود تا حد مرگ خسته شدند. هیچ کس بیش از ژنرال نگران سرنوشت افسرانش از خردکاری‌های روزمره‌شان گرفته تا افق پهناور سرنوشتشان نبود، اما وقتی مشکلات هیچ راه حلی نداشتند، او خود را با حل خیالی آنها دلخوش می‌کرد. از زمان برخورد با ویلسون و سپس در سراسر مسیر رودخانه او رنجهای خود را مسکوت گذاشته بود تا به آنها بیندیشد. رفتار ویلسون توصیف ناپذیر بود و چون این رفتار تندی فقط میتوانست از سرخوردگی بسیار عمیق ناشی شده باشد. ژنرال وقتی او را خونین به حال پیکار دید گفته بود او مثل پدرش سربازی خوب است. و وقتی ویلسون بعد از نبرد تارکی درجه سرهنگی اهدای فیلد مارشال سوکره را نپذیرفت و او وادارش کرد بپذیرد، این جمله را افزوده بود و متواضع تر: مقرراتی که ژنرال در ایام جنگ و صلح بر همه آنها تحمیل می کرد نه فقط انضباطی قهرمانانه، بلکه نوعی از وفاداری را می طلبید که مستلزم علم غیب بود. آنها مردان جنگ بودند ولی سربازان پادگانی نبودند، چون انقدر زیاد جنگیده بودند که فرصت برپا کردن اردوگاه را نداشتند. در میان آنها همه جور آدم دیده می شد، اما هسته مرکزی سربازانی که فاتح استقلال شدند، یعنی آنانی که بیش از دیگران به ژنرال نزدیک بودند، گل سرسبد اشرافیت آمریکا بودند که در مدارس شاهزاده ها تحصیل کرده بودند. آنها عمرشان را در جنگ دور از خانه، همسر، فرزند و دور از همه چیز گذرانده و ضرورتاً به افرادی سیاستمدار و صاحب منصب تبدیل شده بودند. همه آنها به جز ایتوربیده و آجودانهای اروپایی ونزوئلایی بودند و تقریباً همگی با ژنرال رابطه نسبی یا سببی داشتند. فرناندو، خوز لورنسیو، ایباراها، بریسینیو مندز، حلقه های طبقاتی یا نسبی آنها را متمایز و متحد می ساخت. یکی با بقیه فرق داشت: خوز لورنسیو سیلوا، فرزند مامایی از شهر ال تیناکو در ساحل لوس لانوس و یکی از ماهیگیران رودخانه بود. به وراثت از پدر و مادرش عضو تیره پوستی از طبقه نیمه اصیل پاردو بود. اما ژنرال یکی از خواهرزاده هایش به نام فلیسیا را به عقد او درآورده بود. او در جریان زندگی حرفه‌ایش از یک داوطلب 16 ساله در ارتش آزادی بخش به یک ژنرال عملیاتی در 58 سالگی ارتقا پیدا کرده بود و بیش از 15 زخم جدی و چند زخم جزئی بر اثر انواع سلاح‌ها در 52 نبرد از تمام پیکارهای استقلال طلبانه برداشته بود. تنها مشکلی که در مقام دورگه پاردو با آن مواجه شد این بود که شبی در مجلس رقصی زنی از طبقه اشراف دعوت رقصش را نپذیرفت. آنگاه ژنرال درخواست کرد والز را تکرار کنند و خودش با سیلوا با آن آهنگ رقصید. ژنرال اولیاری که قد بلند و موبور بود و ظاهری زیبا داشت که در اونیفورم‌های فلورانسیش دو چندان می‌شد، درست در نقطه مقابل او قرار داشت. او در 18 سالگی با درجه ستوان دومی اسواران سرخ به ونزوئلا آمده و همه زندگی حرفه‌ایش را تقریباً در همه نبردهای وابسته به جنگ‌های استقلال گذرانده بود. او نیز مانند بقیه لحظه رسوایی را لمس کرد. بود. وقتی ژنرال فرستادش تا راه حلی برای آشتی پیدا کند، او با وجود ادامه مشاجرات سانتاندر با خوز آنتونیو پائز با او به توافق رسیده بود. ژنرال دیگر حاضر نشد با او حرف بزند و او را 14 ماه تمام به امان خدا رها کرد تا آنکه خشمش فرو نشست. لیاقت‌های شخصی تک تک آنان انکارناپذیر بود. مشکل اینجا بود که ژنرال هیچگاه پرده قدرتی را که بین خود و آنها حائل کرده بود نمی‌دید. پرده قدرتی همزمان با تقویت این فکر که خودش دستیافتنی و مهربان است مستحکم‌تر می‌شد. اما آن شب که خوزه پالاسیوس او را به مشاهده وضع روحی افسران واداشت، ژنرال جوری بازی کرد که انگار هیچ فرقی با آنها ندارد. با خوش اخلاقی باخت تا اینکه افسران به خودشان اجازه دادند احساساتشان را ابراز کنند. کاملا روشن بود که آنها زیر بار سرخوردگی های سابق نیستند. در مقابل احساس شکست که حتی بعد از پیروزی در جنگ دوچارش می شدند ککشان نگزید. در برابر تأخیر عمدی برای دادن ترفیع به منظور ندادن امتیازات نیز واکنشی نشان ندادند و به زندگی بیریشه خانه بدوشی یا بدبیاری های حاصل از عشقهای اتفاقی اهمیتی نمی دادند. حقوق نظامی ها به علت تنگناهای مالی کشور دو سوم کاهش یافته بود و تازه با 3 ماه تأخیر پرداخت می شد، آن هم با اوراق بهادار دولتی که ارزش نامعلومی داشت و مجبور بودند با ضرر به سفته بازها بفروشند. با این همه آنها اهمیتی نمی دادند، همچنان که برای رفتن ژنرال اهمیتی قائل نبودند و درها را چنان محکم بر هم می‌کوبیدند که صدایش در همه دنیا طنین افکن می‌شد. یا برایشان هیچ اهمیتی نداشت ژنرال آنها را به امان دشمنانشان رها کند. اصلا و ابدا افتخار مال دیگران بود. آنچه آنها نمی‌توانستند تحمل کنند احساس بی‌اعتمادی بود که ژنرال از زمان تصمیم گیری به ترک قدرت در ایشان دمیده بود و هر چه ژنرال بیشتر میکوشید راهش را از میان این سفر بی پایان به مقصد هیچ کجا باز کند، بیش از پیش تحمل ناپذیر میشد. ژنرال آن شب وقتی حمام میگرفت به قدری احساس رضایت میکرد که به خوزه پالاسیوس گفت بین او و افسرانش کوچکترین شبهه‌ای وجود ندارد. با این حال احساسی که در افسرانش پدید آورد این بود که آنها نه مایه خرسندی اویند نه عذاب، بلکه نوعی بذر بی‌اعتمادی در او کاشتند. مخصوصاً خوز ماریا کارنیو که از گفتگوی آن شبشان در کرجی به نمایش کینه خود ادامه داده بود و نمی فهمید این کارش به شایعه احتمال ارتباط او با جدایی طلبان ونزوئلایی دامن می زد، یا آنطور که آن وقتها می گفتند تغییر مسلک داده است. 4 سال پیش ژنرال با این تصور که او می‌خواهد به خرج ارتش به محبوبیت برسد، او را هم مانند اولیاری، مونتیلا، بریسینیو مندز، سانتانا و بسیار دیگر از قلبش بیرون کرده بود. حالا درست مثل 4 سال پیش ژنرال او را دنبال می‌کرد، زاغش را چوب می‌زد و به همه شایعاتی که درباره او می‌ساختند گوش می‌داد تا شاید در میان تیرگی شک‌هایش روزن نوری پیدا کند. یک شب که نمیدانست کارنیو خواب است یا بیدار، صدایش را از اتاق مجاور شنید که میگفت در راه نجات ملت حتی خیانت مشروع است. آن وقت ژنرال رفت و بازویش را گرفت، او را به حیات برد و با صمیمیت حساب شده ای او را در معرض جادوی مقاومت ناپذیر قدرت مسحور کننده اش که فقط در مواقع ضروری به سراغش می آمد قرار داد. کارنیو به حقیقت اعتراف کرد، در واقع اینکه ژنرال از کار کناره گیری می کرد و هیچ ککش نمی گزید که همه آنها چگونه احساس یتیمی می کنند، کام او را تلخ می کند. اما نقشه های کارنیو برای رفتن از آنجا صادقانه بود. او که از جستجو برای یافتن نور امیدی در سفر این مردان کور خسته شده بود و نمی توانست بدون داشتن تاب و توان به زندگیش ادامه دهد، تصمیم گرفته بود به ونزوئلا بگریزد و در آنجا یک جنبش مسلحانه را برای تأمین اتحاد رهبری کند. از حرفایش نتیجه گرفت نمی توانم چیزی شایسته تر از این را تصور کنم. ژنرال از او پرسید و تو واقعا فکر میکنی در ونزوئلا با تو بهتر از این رفتار خواهد شد؟ کارنیو جرأت نکرد بگوید بله، گفت خب اما هرچه باشد آنجا در کشور خودم هستم. ژنرال گفت خر نشو، آمریکا مثل خانه ماست و هر جا که بروی همان خواهی بود که الان هستی، ناامید. دیگر نگذاشت حرفی بزند. مفصلاً با او صحبت کرد. در هر کلمه‌ای که به زبان می آورد حرف دلش را می زد. هرچند نه کارنیو و نه هیچ کس دیگر نمی دانست واقعاً چنین است. سرانجام دستی به شانه‌اش زد و در تاریکی از او جدا شد و گفت: کارنیو، دست از خیال بافی بردار. همه چی